ای وای، تو هم؟
وقتی ناشرین دورگرد مجموعی از مقالات فرامرز رضوی را که با امضای مستعار میم حاتم در نشریات زیرزمینی چاپ شده بود بدون اطلاع او و با نام اصلی نویسنده با تیراژ زیاد چاپ و منتشر کردند، تمام دوستان، آشنایان و حتی خوانندگان ناشناس هم شک نکردند که خطری بسیار بسیار جدی در چند قدمی اوست. کسانی که خلقیات و طرز کار ناشرین ناشناس و دورگرد را نمی‌شناختند فکر کردند که این کار خود رضوی است، باز کله شقی کرده به سرش زده، خواسته با قدرت کور حکومت سینه به سینه بایستد و یک چنین شجاعتی را خریت، دیوانگی، بلاهت، حماقت محض، حتی بی تجربگی و خودکشی نامیدند. اما دوستان نزدیکش می دانستند که مطلقاً کار رضوی نیست. بعد از 30 سال، 20 و چند سال دست به یقه شدن، دست و پنجه نرم کردن با مأموران جور و جور حکومت‌های جور و جور و چشیدن هزاران مرارت و تحمل همه نوع دربدری و خوابیدن در هلفدونی زندان‌های متعدد، او کسی نیست که یک چنین کار ابلهانه‌ای را مرتکب شود و بی جهت فلان خود را با شاخ گاو به جنگ بیندازد. 10 روزی می‌شد که از رضوی خبری نبود. دوستانش که به غیبت‌های مکرر او عادت داشتند به پرسجو پرداختند و معلوم شد که بله، کار ناشرین دورگرد بوده است. یک روز چند نفر ناشناس، یعنی ایادی ناشرین دورگرد، با بسته‌های کتاب در کتاب فروشی ظاهر شده بعد از معامله بیچک و چانه زده بودند به چاک و کتاب برقاسا فروش رفته بود و چند روز بعد عده دیگر با بسته‌های بیشتری پیدا شده بودند و تخفیف 50% در قیمت یک کتاب پرفروش چیزی نبود که فروشنده‌ای هرچند ندندان گرد بتواند جلوی طمع خود را بگیرد و از فروش آن صرف نظر کند. بله، ناشرین دورگرد همیشه کارشان ضربتی است. ناشرینی که نه دیگران و نه خودشان شغل خود را به رسمیت نمی شناسند و بدون استثنا همه آنها از خصوصیات تقریبا یکسانی برخوردارند. هیچ وقت هیچ یک از آنها را در روز و ساعت معینی نمی توان دید. گاه یک مرتبه پیدا می شوند و ساعتی بعد دیگر اثری از آنها نیست. همیشه با یک چرخیدن در میان شلوغی ها گم می شوند و یک مرتبه سر از جای دیگر در می آورند. خندرو و خوش اخلاقند، هرکره می کنند، با همه سلام و علیک دارند، نه با تک تک کتاب فروش ها و شاگردان کتاب فروش ها و پادوهاشان که حتی سر به سر بسیاری از مشتریان نیز می گذارند. ظهور و غیبت آنها بی سبب نیست. با سر و گوش آب دادن ها علاوه بر انجام معامله و پر کردن جیب، بو می کشند و می فهمند که دنیا دست کیست، چه کتابی در آمده، چه کتابی نایاب است، چه کتابی رونق دارد، کدام یکی باد کرده است. بله، گاه کتاب‌های باد کرده را به قیمت بسیار نازلی می‌خرند و مدتی بعد که بازار سیاه درست شد همه را می‌ریزند بیرون و با این شیوه حتی بنجل‌ترین کتاب‌ها را نیز آب می‌کنند. از هر کتاب فروش و فروشنده‌ای طلبکارند و با هر گشتی که می‌زنند مشت مشت پول می‌گیرند. اسکناس‌های 10 تومانی و 100 تومانی و 1000 تومانی در هم و بر هم در جیب‌هاشان انباشته می‌شود. فرصت مرتب کردنشان در روز نیست. آخر شب‌ها وقت این کار است. سر و وضع نامرتبی دارند. لباس مندرس می‌پوشند با زلف فراوان و سبیل آویزان یا سر نتراشیده و ریش انبوه. همیشه کثیف و چرب و خاک‌آلود. فرصت حمام کردن ندارند. معلوماتشان نام کتاب و نام نویسنده، قیمت کتاب و قیمت چاپ است و مهمترین خصوصیاتشان، بله، مهمترین صفت آشکارشان این که کاری را که می کنند هیچ وقت به گردن نمی گیرند و به تمام مقدسات، حتی به مرگ زن و بچه و به ارواح پدر و مادرشان قسم می خورند که نشر فلان کتاب کار آنها نبوده و نمی دانند که کدام حرامزاده این کار را کرده است. این چنین بود که دست دوستان فرامرز رضوی هم به جای بند نشد. هر کدام از این اراذل را گیر می آوردند، با انکار و شانه بالا انداختن روبرو می شدند. وقتی گفتند که با جان و زندگی یک انسان بازی شده است، تأسف فراوانی شنیدند و حتی گفتند ممکن است این کار مأمورین حکومتی باشد. غافل از اینکه حکومت‌ها برای گیر آوردن یکی دوختن پاپوش حتی برای آدم‌های بسیار معتبر هیچ وقت حاضر به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیستند. حقوق روزانه مأمورین جلب و زندانبان‌ها، هزینه حمل و نقل و دستگیری متهم و ثابیده شدن باتوم‌ها و دستبندهای فلزی حداکثر هزینه است که در این موارد می‌توانند صرف کنند. از سالها پیش برای فرامرز رضوی روشن شده بود که هرچه سنش بالاتر برود، دوستان مجردش کم و کمتر خواهد شد. و چنین هم شده بود. حال که بر گرده 50 سال سوار بود، از اطرافیانش کسی را نمی شناخت که مثل او تک و تنها و یالغوز و به قول دیگران بی سر و سامان باشد. بی سر و سامان؟ دوستان با دلیل و بی دلیل قید و بند خانواده را پذیرفته بودند، اصطلاحی که خود به کار می بردند. بانگ و ناله، دلخوری ها و خوشی ها، ونگ و ونگ بچه ها و بار مثلا مسئولیت ها که تمام شدنی نبود و در ملاقات ها و جمع شدن های مردانه، دوستان از ته دل می گفتند که او عاقل تر از همه بوده که خود را گرفتار نکرده. آزاد است، هر جور بخواهد می گردد، هر جور بخواهد می خورد یا نمی خورد، هر جا پیش آید می خوابد یا نمی خوابد و زنگوله پای تابوت برای خود درست نکرده است. دوستان رضوی بیشتر در سنین بالا زن گرفته بودند، اما در مهمانی های خانوادگی که همه با زن و بچه حضور داشتند و گاه برای رضوی بسیار خفقان آور بود، صحبت ها عوض می شد، جور دیگری می شد، همه شوخ و شنگ می شدند و سر به سرش می گذاشتند که حالا دیگر وقتش رسیده که رضوی سر و سامانی به زندگیش بدهد، از دربدری نجات پیدا کند، طوق لعنتی به گردنش آویزان کند، حداقل به خاطر سلامتی و استراحت خودش، به خاطر رفع تنهایی و اینکه غذایش مرتب باشد، رخت خوابش مرتب باشد، خانهش گرم و راحت باشد، سر و وضعش مرتب باشد. هرچند که سر و وضع او یعنی فرامرز رضوی از بسیاری از دوستان متأهلش مرتب تر بود. البته به مسئله شکم اهمیت بیشتری می دادند. بله دیگر، عمده ترین دلیل برای زن گرفتن و همسر گزیدن که مثلا از چلو کبابی رفتن خسته نشده اید، غذای خانه یک چیز دیگر است. حتی نان و پنیر خانه از غذای هر رستورانی سر است. با اینکه می دانستند فرامرز رضوی پا به چلو کبابی نمی گذارد و نمی داند چرا نان و پنیر خانه از هر غذای رستوران بهتر است و هر وقت گرسنه شد سیبی را گاز می زند و گوشه‌ای می گذارد و اگر به خانهش وارد شوید می بینید که سیب گاز زده روی میز کارش است، سیب گاز زده دیگری روی دسته مبل و سیب گاز زده دیگری پای پنجره، همه چروکیده. میوه‌ای که اصلاً دوست ندارد ولی معتقد است برای رفع گرسنگی از میوه‌های دیگر بهتر است و بسیاری از زنان دوستان برایش دل می‌سوزاندند. از این آش بخورید، کسی نیست که برای شما آش بپزد. خورشت کرفس را به خاطر شما درست کردم، مدت هاست که فسنجان نخورده اید، چی دوست دارید دفعه دیگر برایتان بپزم؟ و خیلی وقتها شده بود که موقع خداحافظی قابلمه کوچکی دستش داده بودند، البته گاه با عذرخواهی و گاهی بی عذرخواهی که حداقل فردا نهار داشته باشید. اما هیچ کدام از این مسائل عامل عمده زدگی رضوی از زندگی دوستان متأهلش نمی شد. عوامل دیگری وجود داشت. در جمع آنها نصف وقت شاید دو سوم وقت صرف بچه ها می شد. داد و فریاد و بازی و شلوغی و بزن و بکوب و آرتیست بازی بچه که تمامی نداشت. باید احوال تک تکشان را پرسید. قربان صدقهشان رفت. دست به سر و گوششان کشید. چه بچه ای را دوست داشته باشید و چه دوست نداشته باشید. بچه ها حق زندگی کردن دارند. به خاطر بچه ها باید صدای تلویزیون را ساعتها تحمل کرد و فریاد تماشاچیان و گزارشگر فوتبال و ابراز احساسات بچه ها را تحمل کرد و بدتر از همه صحبت ها و بحث های دست جمعی که در هر زمینه‌ای همه اظهار عقیده می کنند و همهش حدسیات، حدسیات، همه حدسیات و بدتر از همه پیشگویی های بیرنگ و عاری از تخیل سیاسی و اظهار علاقه یا نفرت شخصی از فلان موضوع یا فلان شخصیت محبوب یا منفور سیاسی. بدترین وضع برای فرامرز رضوی زمانی بود که بو می کشید که او را به خاطر نمایش به فلان جمع کشیدند. چند مهمان ناشناس اظهار تمایل کردند او را ببینند، یعنی تماشایش بکنند، و او می دانست که قیافه درهم پاشیده او تو ذوق بسیاری از تماشاچی ها خواهد زد. کله کمو، صورت کشیده و استخوانی و چشم هایی که پلک های پایینیش هر کدام توبروار آویزان است و گردن دراز با رگهای بیرون زده و سیب آدمی که انگار پوست را شکافته و کلوخ درشتی را در گردن جا گذاشتند و بدتر از همه اطلاعاتی که قبلاً مهمانها کسب کرده بودند. او یک روزنامه نویس است، با سیاست سر و کار دارد، می داند که چی به چیه و گاه پچ خانومی که در گوش خانوم بغل دستیش می گفته که نکند کمونیست باشد و در جواب می گفت من هم شنیدم. بله، این نوع نشست و برخاست ها نه تنها فرامرز رضوی که هر آدم شکمپرست و عاشق خوردن و خوراکی را که مدت ها آش جو نخورده باشد و خورشت کرفس و حلیم بادمجان و تهچین و شل زرد نچشیده باشد از خود بیزار می کند و وامی دارد که رفیق دست و پایت را جمع کن و بزن به چاک و برو تو لانه خودت. اما از همه کس که نمی شود برید. به هر حال دوستان، به خصوص دوستانی که عمری را با آنها گذرانده‌ای، هر کدام ارزش و اعتباری دارند، هر کدام رنگ و بویی دارند و با هر کدام به یک صورت می شود به دبستان روحی و فکری داشت. تازه دوستان هم که نمی توانند به خاطر او خانواده خود را از هم بپاشند، زن و بچه را رها کنند که چی بشود؟ بتوانند شب و روز را با او دمساز و همکاسه بشوند؟ پس راه حل این مشکل مزخرف کجاست؟ اندکی مماشات، اندکی تحمل، اندکی دندان روی جگر گذاشتن و زندگی اصلی تو که این نیست. اینها حاشیه زندگی است. باید کار کرد، نفس کشید، راه رفت، راه خود را رفت و از آن چه که زیاد از حد آزار می دهد تا حد امکان فاصله گرفت. هرچند که با چنین برنامه تعداد دوستان کم و کمتر خواهد شد، اما اشکالی ندارد. تنهایی را خود قبول کرده ای. مگر قبول نکرده ای که یک روزی خبری از تو نخواهد شد و بعد بوی گند خانه‌ات باعث خواهد شد که در را بشکنند و جنازه باد کرده و گندیده‌ات را که حجم اتاق را پر کرده پیدا بکنند و چند سطلی آهک رویت بپاشند تا جمع و جورت بکنند؟ البته این توهمات دل به هم زدن و تخیلات سوزناک خیلی کم فکر فرامرز رضوی را مشغول می کرد، چرا که اگر ساعت یک نصف شب گرفتار چنین حالاتی می شد، خیلی زود به خود می آمد و می دانست که برای تمام کردن فلان مقاله چند ساعتی بیشتر وقت نمونده است. به ناچار سیگار چاق می کرد و مشغول کار می شد، همون کارهایی که ناشرین دورگرد برای خدمت به فرهنگ و آگاهی مردم یک جا چاپ زده بودند و معلوم نبود که از کدام درز و سوراخی نام اصلی او را فهمیده و فاش ساخته بودند. به هر حال برای سودجویی از نام و شهرت کسی، برای ناشرین دورگرد زندگی هیچ کس ارزش و اعتبار ندارد. این امر برای فرامرز رضوی تا آن روز روشن نبود، بعدها روشن شد. غیبت کوتاه مدت فرامرز رضوی که موقع دیگر برای دوستان و آشنایان غیر عادی نبود و همزمانی آن با نشر مجموعه مقالات باعث دلهره و نگرانی دوستان نزدیکش شده بود. جمع شدن یا تماس تلفنی آنها با همدیگر این آشفتگی را به جای اینکه کمتر کند تشدید می کرد. هر کدام بادبزنی از شایعات به دست گرفته بودند و آتش تخیلات همدیگر را باد می زدند. هر شعله‌ای که بلند می‌شد دامن توهم دیگری را می‌گرفت و بدین سان شعله در شعله می‌پیوست و کاهی را کوه می‌کرد که حداقلش دستگیری بود و حداکثرش ترور در فلان جاده خلوت و پرت کردن جنازه زیر یک پل متروک که حتی جزئیات این شایعات را معلوم نبود که کی می‌برد و کی می‌دوزد. حقیقت این که همه در این دوخت و دوزها و رفوکاری‌ها دست داشتند. اما نکته مهم این که وقتی این نگرانی ها از حلقه زنجیر دوستان نشت می کرد و به درون خانواده ها می رسید، قضایا صورت دیگری می گرفت. صورت که نه، بلکه عین تهمانده باران، غبار باران که نور آفتاب آن را تجزیه کند، قوس و قزح می شد و رنگ های آشکار و صریحی پیدا می کرد، رنگ های تند و مشخص، که رنگ اول مثلا تلفن ما حتما تحت کنترل است و نباید با تلفن درباره او حرف زد. به ناچار اگر از دهن مرد خانه کلمه‌ای در رابطه با رضوی در می آمد، البته پشت تلفن فوری انگشت زن خانه روی لبها قرار می گرفت که هیس و موضوع صحبت فوری برمی گشت، عوض می شد و بحث بی ربطی پیش می آمد که طرف مقابل هم چون در برابر هیس دیگری قرار گرفته بود، گوشی دستش می آمد و می گفت بله، این مرتیکه کلاش بالاخره چکی که داده بود برگشت شد، و در عوض کوتاه‌تر از مدت 48 ساعت زبان تلفنی دوستان کاملا عوض شده بود. با ایما و اشاره و استعاره حرف می زدند و کلمه مرتیکه در واقع نام مستعار دیگری شده بود برای فرامرز رضوی. مثلا الف وقتی می گفت این مرتیکه خسیس با اینکه در مصرف خلال دندان هم امساک داشت آخرش به چنین افلاسی دچار شد، ب فوراً می فهمید که منظور الف این است که رضوی که این همه رازداری می کرد دیدی چگونه خودش را لو داد و یا لوش دادند؟ یا وقتی جیم می پرسید از اون مرتیکه پشمالو چه خبر، دال به فراست در می یافت که از رضوی کچل خبری نیست. البته در جواب همه این سوالات با توضیحات برای محکمکاری و تبری جستن، طرف مقابل صحبت جمله با این ترکیب یا شبیه به این ترکیب تحویل می داد که ای بابا، به من و تو چه مربوط، زندگی خودت را بکن، و زندگی خود را می کردند. اینها و هزاران مثال شبیه اینها برای ایزگم کردن تلفن به پاهای دستگاه حکومتی بود، با این استدلال که خب نباید که همینطوری بی احتیاطی کرد و تو دهن گرگ رفت. رنگ دوم، رنگ تند بعدی قوس و قزح تمیز کردن خانه بود. بله، خانه ها را باید کاملا تمیز کرد، و روشن است که برای تمیز کردن خانه همیشه باید از کتاب‌ها شروع کرد. کتاب‌های سیاسی یا نیمه سیاسی یا شبه سیاسی. یک دست باید بیرون برده شود و بهتر است حتی نابود شود. به هیچ کس نباید اطمینان کرد. تازه از کجا معلوم که وسط راه گیر نیفتیم؟ آدم‌های محتاط همیشه چنینند و سر سلامت به گور می‌برند. بین کسی که سر سالم به گور می برد و کسی که سر سالم به گور نمی برد تفاوت بسیار است. سر سالم و سلامت توی گور، و کتاب‌های غیر سیاسی هم باید از آبکش احتیاط رد شود. مثلا کتاب شعر چین بسیار شبه برانگیز است، بوی جاسوسی می دهد. چرا کتاب شعر چین و چرا کتاب شعر هند نه؟ کتاب شعر مصر نه؟ کتاب شعر ماداگاسکار نه؟ فقط کتاب شعر چین؟ همچنین کتاب سقوط پاریس یا گلهای شهر یا گلهایی که در جهنم می روید یا اصلا به عنوان مربوط نیست. در دنیای سوءزن هر عنوانی خطرناک است. ای کاش دنیایی بود که اصلا کتاب نبود. دنیای بدون کتاب، دنیای بی کتاب نه تنها دنیای بی خطری است که مثل ننو می ماند. می توان راحت دراز شد و سود زد و تاب خورد و دهندره کرد، ولی مسئله تنها کتاب که نیست، رفاقت و مراوده با آدم های پرشر و شور دردسر زیادی دارد. به ناچار باید خیلی زیاد احتیاط کرد. هر نامه و یادداشتی، هر چند ساده و معمولی، ممکن است به پرونده قطور و حجیمی مبدل شود. وجود چند یادداشت یا چند کارت ویزیت صدها برگ بازجویی و سوال و جواب است. از باد کردن پوشه‌های مربوطه نباید زیاد تعجب کرد. و عکس، بله، در دنیا هیچ سندی به اندازه عکس خطرناک نیست. هیچ سندی به اندازه عکس، مخصوصاً اگر عکس تنها نباشد، دست جمعی باشد. و به خصوص در بیابان، پای کوه، زیر درخت و در حالات جدی گرفته شود، اهمیت بیشتری دارد. عکس ها را باید دقیق نگاه کرد. آلبوم ها را از گوشه و کنار کشید بیرون، گرد و خاکشان را گرفت و ورق زد و ورق زد و هر عکسی که فرامرز رضوی یا آدمی شبیه فرامرز رضوی حضور داشته باشد باید ریز ریز کرد و ریخت دور. حتی اگر فرامرز رضوی یا آدمی شبیه رضوی در عکس خوب هم نیفتاده باشد یا به طور کامل دیده نشود، حتی اگر شست پای رضوی یا شست پای آدمی شبیه رضوی هم در گوشه عکس باشد، برای دوام و بقای خانواده خطرناک است. هیچ آدمیزاد عاقلی نباید این دو روزه عمر را به خاطر داشتن یک عکس یادگاری که در فلان سیزده به در یا کنار دریا یا در باغ آقای مشیری گرفته است به خطر اندازد. بله، عکس ها را، عکس های مشکوک را پاره کنید و جان خود را نجات دهید. و بعد که همه چیز تمام شد، دیگر سند و مدرکی باقی نماند. نباید خیال آدمی راحت باشد. ذهن که نه، حافظه آدمی خطرناکترین سند هاست. مگر دانشمندان نگفتند که حافظه شبیه عکاسی است؟ پس خاطره خطرناکتر از عکس هم هست. حافظه خطرناکتر از همه چیز است. کاش دارو یا ماده‌ای بود که میشد خورد یا به قشر مغز، اگر حافظه در قشر مغز باشد و اگر قشر مغز در دسترس بود، مالید و خیلی چیزها را از یاد برد. تا وقتی میپرسند شما با آقای فرامرز رضوی چه رابطه‌ای دارید، آنچنان بهت زده به طرف خیره میشود که انگار شنیده است این نهنگ در اتاق خواب شما چه کار میکند. با وجود این تمام راه ها بسته نشده است. بزرگترین لیاقت آدمیزاد در این است که میتواند با تمرین و عادت نقش تازی خود را خیلی عادی بازی کند. بچه ها در عرض مدت کوتاهی یاد گرفتند که در برابر سؤال عمو فرامرز کی خانه شما بود، جواب بدهند عمو فرامرز خیلی وقته، خیلی خیلی وقته که خونه ما نیومده. آخه بابام، مخصوصاً مامانم، از اون زیاد خوششون نمیاد. ما هم دوستش نداریم. نه من، نه نیلوفر، نه روشن. آدم بدیه. هیچ وقت نمیخنده. همش بو سیگار میده. هیچ کی دلش برای اون تنگ نمیشه. آدم دلش برای آدمای سیگاری و بد که تنگ نمیشه. آدم دلش برای آدمای خوب تنگ میشه. و خانمهای خاندار کارشان راحت تر بود. همه میدانستند و میتوانستند بگویند معاشرت با یک آدم مجرد برای یک خانواده به خصوص آبرودار اصلا صلاح نبوده و نیست. کسی که زن نگرفته، تشکیل خانواده نداده، متأهل و متعهد نیست، لابد اشکالاتی در زندگی دارد. این اشکالات ممکن است یک روز سرریز کند و سعادت و سلامت روحی و فکری و بدنی یک خانواده را مثل آوار زیر خود بگیرد و نابود کند. البته زیاد از حد نباید بی‌انصافی کرد و مته به خشخاش گذاشت. اگر 96% و نیم دوستان فرامرز این چنین بودند، حداقل بقیه، حداقل 1% که چنین نبودند. البته 1% و 3.5% مهم نیست و نباید به رقم و آمار متوسل شد. می شود گفت که بالاخره 1 نفر چنین نبود. منظور عبدالله خان میرخانی است که دوستی 20 و چند سالی او با رضوی آنچنان ریشه کت و کلفت و عمیقی داشت که هیچ ساتور و تبری قادر به قطع آن نبود. البته در حاشیه باید اضافه کرد که عبدالله خان در حالت تنهایی و بعد در ترکیب با خانواده مثل هر مرد دیگری صاحب شخصیت‌های متفاوتی بود، ولی برخلاف دیگران کمتر تحت تأثیر جمع قرار می‌گرفت. و چه بسیار بجاست که مقاومت او در برابر القاء شبهه شریک زندگی و عیال مربوطه در اینجا مورد تقدیر قرار گیرد و ستوده شود.